شنبه 22 آذر ماه 1404 قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فلسفه قواعد فقهیه. سلام علیکم. نشست دهم، سنجه در تعدد انگاری یا وحدت انگاری قواعد، موضوعات و امثال ذلک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، ما به بهانه بحثی که با شما داریم، فلسفه قواعد فقهیه یا قواعد فقهی فرقی نمی کنه، رسیدیم به این بحث که ما گاهی وقتا دو تا قاعده رو می بینیم که اینا خب هیچ ربطی به هم ندارن. هیچ. بحث کنید قاعده لاطاعات با اصالت طهاره، ربطی به هم نداره. اما بعضی وقتا دو تا قاعده رو میبینیم اینا شباهت هایی با هم دارن. اینجاست که نکنه یه دفعه اینا یه قاعده باشن، که اگر باشن خب خیلی کمک میکنه در اثبات قاعده. مثالی که زدیم یادتون باشه، قاعده قرعه با قاعده چی؟ عدل و انصاف. ندیدم آقایون کسی رو این زمینه بحث کنه، در حالی که جای بحث داره. و خب هفته گذشته و هفته اسبق درسیمون تو این زمینه زیاد صحبت کردیم. بعد آقایون میخوام یادتون بیارم، سریع بریم ادامه مطلب. بعد یادتون باشه من گفتم این بساط در خود مفاهیم تصوری هم هست. درسته ما بحثمون قواعد فقهیه، اما موضوعات، فقیه گاهی با چند تا عنوان مواجهه. بله، آیا این عناوین مثلا یکیش عنوان پایه است و بقیه به این برمیگرده و باید فقی بار رو با این ببنده، یا نه واقعا چند تا عنوانه، چند تا میاره؟
سلام
علیکم. درست. خب این خیلی مهمه که فقی میتونه اگر عنوان پایه وجود داره پیدا کنه. برای اینا مثال زیاد زدیم. یه چیز دیگه هم میگفتیم، آخرین جمله می که تکرار گذشته است، می گفتیم بعضی وقتا نه تنها مثلا این عنوان به اون عنوان برمی گرده، تازه کلش برمی گرده به یه عنوان دیگری. بله، که اون اصالت داره. یه دفعه بحث ارجاع، یه دفعه بحث القاء عناوین که پشتش یه عنوان دیگری است، که برای اینم مثال زدیم دیگه. اینا رو من فضلا هرچی نگاه میکنم، اینا واقعا خیلی بحث مهمی است در روش شناسی فقه، که فقی باید اینو توجه کنه. یکی از دوستانمون جناب آقای احمدی نوشتن که شما اینو یه موقع دیگه هم مطرح کردید و تشکرم میکنم، و نوشته بودن که اونجا یه سری بحثام اضافه کردید. البته طبیعی است که حتما نسبتم آن مخاص منوچه، منم یادم نیست، حالا سرم شلوغه، این بر اون برم زیاد مطرح میکنم، همینطوره گاهی هست. تشکر میکنم، خواستم مخصوصا اسم ببرم و تشکر کنم. امروز آقایون اصل بحث رو دیگه کار نداریم، جلسه امروز اصل بحث تمام شده است، درسته؟ بالاخره اصل این که فقیه باید حواسش به این باشه، التفات داشته باشه به این بایسته. ما تو این کتاب جدید من بایسته ها رو شمردم، 20 بایسته، یکیش همینه که این بایسته رو توجه کنه. البته علکی وحدت انکاری نکنه، بگه این به اون برمیگرده اون به این برمیگرده، نه، ولی البته اگه جایی هم برمیگرده حواسش باشه. حالا امروز آقایون چند تا نکته هست، فکر میکنم امروز هم یکیشو برسیم که این از خود اصل التفات مهمتره، چون اصل التفات رو عرض میکنم کسی نمیتونه انکار بکنه، مگر تصور نکنه. ما از این انکارهای بدون تصور الحمدلله زیاد داریم که تصور نکرده، مطالعه نکرده، خب، ولی ما انشاءالله اینجوری نباشه. الان بحثی که امروز داریم آقایون اینه که حالا ما در عالم اثبات چه راههایی داریم که این راه رو بریم، اگر به وحدت رسیدیم فبها، اگر به تعددم رسیدیم فبها دیگه. حالا اگر هم شک کردیم اون یه بحث دیگه است، انشاءالله که شک نمی کنیم. پس اگر میخواد عنوان بزنید، طرق اثبات وحدت و تعدد. به عبارت دیگه ببینید، بحث قبلمون بحث ثبوتی بود که یک همچون چیزی ما داریم، بله؟ یک همچون چیزی داریم. بحث امروزمون بحث اثباته، بله.
من سوالم این همین معروف به مقام اثبات هم میشه، یکی این که همین که خروجی قاعده قرعه و عزل انصاف دوتا میشه، اون کمک نمی کنه که تا مقام اثبات بگیم؟ یعنی یه مستبعدی، یعنی خود این خروجی دوتا بودن یکم اذیت کننده است در این که بگیم اینها یکیه.
حالا هنوز که زوده اینو بگید، ولی من جواب شما رو میدم. میدونید شما ناخودآگاه عدل و انصاف رو مساوی گرفتید با عدل و مساهمه، مقاسمه، بله. اگر عدل و مساهمه یعنی این که همه سهم ببرن، مساهمه دیگه، همه تقسیم کنیم، خب این خروجی، خروجی قرعه با خروجی مساهمه بفرمایید فرق میکنه. ما تو قانون مجازات قبلی داشتیم، بگم بهتون که قانونگذار گفته بود که اگر علم اجمالی باشه که یکی از این دو نفر قاتلن، بعضی نظرها این بود که دیه رو قصاص نمیشن چون مردده، ولی دیه تقسیم میشه، یعنی نصف دیه رو زید بده، نصف دیه رو عمر. خیلی پیش میاد دو تا مأمور تیراندازی کردن و طرف کشته شده، فرضاً بکنید مرد دیه است، خب بگیم اولی تیرش این آقا رو کشته یا دومی؟ از این حالم بیرون نیست. من یه مقاله دارم خواستید ببینید، علم اجمالی به قاتل، میاد براتون، چاپم شده. یه نظر قرعه بود، یه نظر بگید تقسیم دیه بین این دو نفر، که البته ما پیشنهاد دادیم که هر دوش غلطه، نه قرعه نه تقسیم، براءت جاریه. الانم قانون براءته، این قانون 92، این به برکت حال کار ما بوده و دوستان ما که گفتیم نه قرعه دلیل داره نه اون یکی میره. حالا اینو تو پرانتز گفتم، بله به قول شما خروجی قاعده عدل و انصاف با خروجی قرعه فرق میکنه، اما چرا دقت نکرده، چرا یادتون رفته؟ ما گفتیم، ما میگیم عدل و انصاف، نمیگیم عدل و مساهمه، بله قاعده قرعه با قاعده عدل و مساهمه دو چیزه، ولی ما چیزی به نام عدل و مساهمه نداریم. دو تا قاعده داریم، قرعه، عدل و انصاف. عدل و انصاف می سازد با قرعه، می سازد با تقسیم. من 10 میلیون گذاشتم کنار جایزه بدم به کلاس، فرض محال که محال نیست، دعا کنید، درست شد؟ 10 میلیون گذاشتم که به دوستان کلاس جایزه بدم، درست؟ این ممکنه وقتی دیدم شرایط، صاحبان شرایط، واجدان شرایط زیاد شدن، قرعه بزنم. هیچ که میگه ای بی انصاف. خب این قرعه یه راهیست برای اعمال. ممکنم هستن اینو بین 3 نفر اگر 4 نفر هستن تقسیم کنم، بگم حالا که 10 میلیون بیشتر نیست، نفر 2.5 بهتون میدیم، خدا رو شکر کنیم. این هیچ کدامش، هر دوش عدل و انصافه. این ریزکاری‌ها رو دوستان نکردن آقایون که اینا رو قسیم هم قرار دادن. بله، عدل و مساهمه غیر قرآن است. اینم جواب شما. و اما بذارید من وارد بحث بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. راه‌های اثباتی وحدت انگاری یا تعدد انگاری. ای کاش هفته گذشته مطرح کرده بودیم که شما فکر کنید. البته الان هم زمینه فکر دارید. ببینید آیا میتونیم بگیم اصل اولی، خیلی مهمه ها، اصل اولی بر تعدد انگاری باشه و وحدت انگاری یا ارجابی عنوان دیگه این خلاف اصل باشه؟ خب این میدونید چه ثمری داره؟ ثمرش اینه که اگر شک کردیم، در حال شک میفهمیم باید چه کار بکنیم. مثلا مثالی که داشتیم، آیا غیبت مسلم که میگن از مطهراته، یا تو میاد غیبت مسلم، مسلم غائب بشه، غیبت مسلم هم درسته من تلفظ کنم، خب آیا این همون حمل فعل مسلم بر صحته؟ خب اگر اون باشه، حمل فعل مسلم بر صحت باشه، اگر فرض کنید طرف غائب شد ولی کاری نکرد که من بخوام کارشو حمل بر صحت کنم، نمیتونم میگم غیبت از مطهراته. ولی اگر از مصادیق او ندانستم، یه نوع تعبد گرفتم، حمل بر طهارت میکنم. با لباس نجس رفت بیرون، برگشت، من با این لباس معامله لباس طاهر بکنم. ببینید اگر گفتیم اصل بر تعدده، چه تو قواعد مدالیل تصدیقی، چه تو مفردات مفاهیم تصوری، به نظر ما دوستان هیچ مانعی نداره اصل بر موضوعیت باشه و ارجاع به یک موضوع دیگه دلیل میخواد. بله؟ ولذا ملاحظم هیچ ملاحظه هیچ کس هم نمی کنیم. اگر شیخ انصاری پیدا شد فرمود غنا موضوعیت برای حرمت نداره، اونی که موضوعیت برای حرمت داره لهو و لعبه. ولی اگر روایت اومده رو غنا، میگیم آقای شیخ با همه احترامی که شما داریم ما قبول نمی کنیم، اصل موضوعیته. پس نگاه کنیم دست منو، اصل بر موضوعیت داشتنه، اصل بر تعدد انگاریه و وحدت انگاری و ارجاع دلیل میخواد. ولی بهتون بگم این اصله آنقدر سرخ سوراخن، اینقدر سوراخ شده، گوش میکنید، که آدم نمیتونه فحص نکنه. یه دفعه اصل به این معناست که من لازم نیست فحص کنم مگر دلیل مخالف پیدا کنم، اما یه دفعه میگیم نه، اصل این هست ولی به دلیل کثرت تخصیص باید دنبال کرد. مثال میتونید بزنید علما برای این بحث؟ مگه نمیگن اصل در عوامل اینه که حمله بر وجوب کنیم. صیغه عام ظهور در وجوب داره. ولی معالم چی میگه؟ صاحب معالم میگه صیغه عام ظهور در وجوب داره، اصل اینه، ولی از تضاعیف کلمات ائمه معصومین آنقدر صیغه عام در غیر واجب استفاده شده که ما باید فحصو بکنیم. بله اگر فحص کردیم دلیلی بر خلاف پیدا نکردیم، میگیم اصل اینه. از اینجا دوستان متوجه شدید که اصل دو رقم داریم، یه اصلی که کثرت تخصیص بهش خورده، یه اصلی که کثرت تخصیص نداره. اگر ما بپذیریم در اصلی که مبتلا به کثرت تخصیص نیست فصل لازم نیست، اما اصلی که کثرت تخصیص داره فصل لازمه. اتفاقا در مورد ما همینطوره. من تو همین دو سه جلسه دیدید که هر بار یه مثال زدم، هر بار یه مثالی، چه تو قواعد چه تو مفردات. تازه ما که نرفتیم دنبال کنیم. اگر یه کسی مثل شماها پیدا بشه، مثلا فرض کنید جواهر رو از این بیس بررسی کنه که صاحب جواهر کجاها یک قاعده رو به یه قاعده دیگه برگردانده، دو کجاها جواهر دو تا عنوان رو به هم دیگه برگردانده، یا دو تا عنوان رو برگردانده به یه عنوان سومی که گاهی در نصوص هم نیست. خب این خیلی بحث مهمیه. پس اصل اولی اینه، ولی اصلیست که ما اعتماد نمیتونیم بکنیم مگه بعد از فحص و یأس. خب حالا میریم سراغ نشانه های وحدت یا تعدد. ببینید یه چیزی که خیال شما رو راحت کنم، دلالت نص معتبر. اگه ما نص معتبر داشته باشیم دیگه چی میخوان؟ من آقا این کتاب وسائل کنار دستمه، با خودمم آوردم، میتونستم یادداشت کنم نیارم، ولی ببینید این کتاب جلد 29 وسائله. در این کتاب در روایات متعددی اصول دیات 6 چیز شمرده شده، بهش میگن اصول دیات. 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 1000 دینار مثقال طلا، 10000 درهم و 200 حله یمانی. اما میشه 6 تا دیگه، 6 تا عنوان. و خب میدونید این 6 تا در زمان کنونی ما اصلا قیمتاش با هم تناسب نداره. من اخیرا از قصاب سوال کردم که مثلا شتر چنده، گاو چنده، حالا همین، خب گفت مثلا شتر چیز حدود 90 تومن، گاو بالای 100 تومن. حالا اصلا بگید 90 تومن، ولی در روایت نمیگه، میگه 100 شتر یا 200 گاو. الان پول یه گوساله از یه شتر بیشتره. تازه این دوتا اگه بره روی حله یمان، یمانی، حله یمان نگه نکنه طلا بوده، همین حله هایی که از یمن میبافتن میآوردن، 200 حله میشه 400 حوله، هر حله دوتا حوله است، 400 حوله درجه یک هم که الان شما چی؟ پولی یه گاو هم میگن نیست آقا، پولی یه شتر هم نیست. درهمش همینطوره. این حال دم یکی از آقایون، خدا حفظش کنه سلامتیش بده، گفته نه به جای حله یمان کت و شلوار. از فقها هایی وقت نخندید، این وقت دیگه از پر مقلد 400 تا مثلا یا 200 تا کت و شلوار که بشه حکم 400 تا حله. خب حله کت و شلوار چه ربطی به هم داره؟ این میدونه آخه 400 حوله هیچی نمیشه، به قول آقای عباسمون پول یه گاوم نمیشه. میدونی چی بوده قضیه؟ دقت نمی کنن آقایون. در گذشته پارچه ردیف بالایی بوده. اینا اشکال نداره آدم یاد بگیره که، ولو از نسل بعد یاد بگیره چه اشکال داره؟ چه حالتیه بعضی ها دارن؟ پارچه در گذشته مثل الان نبوده، پارچه مثل کاغذ بوده. همین کاغذ میبینید من و شما بعضی ما هر میزیم دور، این کاغذ یه زمانی خیلی ارزش داشته، ولذا رو پوست گاو، رو نمیدونم برگ خورما مینوشتن. آقا اینقدر پارچه ارزش داشته که طرف پا میشده شب دور از چشم داروغه میرفته قبرستان، قبر رو میشکافته، چگار میکرده؟ کفن میدوزیده. آخه خود کفن مگه چیه؟ لباس عروس که نیست. کفن معمولا از پسترین پارچه است. بعدم وقتی میخوان مردل بکنن تو کفن پارش میکنن، بله، تا مرده رو بکنن توش رو ببندن، بعدم که گل میزن روش، گل و سیمان و گچ و اینا میزن رو این پارچه، این دیگه چی در میاد؟ ولی اینقدر ارزش داشته که طرف پاشه، چون دستشون هم قطع میکردن، سارق و حکم سارق بهش میدادن. سنی ها که تا مشت دست قطع میکردن، شیعه هم که تا انگوش قطع میکرده. میدونی چی میشه؟ الان کسی حاضر روی کفن بدوزه؟ شب بیخوابی بکشه، قبر رو بشکافه، ترس داروغه، کفن بدوزه، میخواد چی غلطی با این کفن بکنه؟ این پارچه پاره کثیف پر از گل. اما اون زمان میارزیده. یعنی 400 حوله حکم 100 تا شتر داشته. گوش میکنین؟ این بوده، اینا به هم نزدیک بوده. گاهی که این حرفا رو میزنه آقایون، وقت دهان بعضیا باز میشه. ولی خب اینه. یا مثلا خدا رحمت کنه، اسم ببرم، مرحوم آقای آذری قومی یه موقع مطرح کرد، گفت خود 100 تا شتر الان 100 تا پیکان. وقتی حرف ضابطه، اولا فکر کرد کل جهان اسلام ایرانه و کل دوران ایرانم بناست پیکان باشه. ایشون فهمود تو دانشگاه کشاورزی کرج صحبت کرده بود باید مثلا 100 تا پیکان. و خب میدونی که این حرف ها که زده میشه، 4 تا حرف اساسی هم که کسی بزنه همین اصحاب هو میکنن. این حرف ها چیه؟ ببینید شطور در گذشته، شطور در گذشته هم گوشتش، هم شیرش، هم بولش دارو بوده دیگه، هم وسیله بار بوده، قبول دارید؟ ولذا امام تو این کتاب نگاه کنید، من بگم بالای 50 بار دوستان تمام این روایاتو بالا پایین کردم، مبالغه نکردم. امام میگن دیه 100 شطوره یا معادل 100 شطور 200 گاو. معلوم شد؟ یا معادل 100 شطور 1000 گوسفند. حالا چرا شطور به این وضع افتاده؟ الان از یه گاو هم کمتره. میدونی چرا؟ چون گاو دچار تغییر نشده. نهایتا قدیم با شخ میزدن که خیلی هم مهم نبوده، الان نمیزن، ولی گوشت و زاد و ولد و شیرش مهمه، الان هم داره. ولی شطور دچار تغییر شده. شطور حالا گوشتش هیچ دیگه، بولش که دارو باشه کسی حالش به هم میخوره، شیرش هم البته شیر میگن خوشمزه ایست، اما وسیله بار بوده الان نیست. یعنی از شطور چند چیز رفته، چند چیز مانده. ولی من راحت بهتون میگم ما الان 100 شطور رو که میرن اول سال که میشه میرن تو سیستان بلوچستان و تو طبس و تو ترکمنسرا، این جایی که شطور هست، قیمت میکنن، چون نظر قانون الان 100 شطوره. اما 100 شطوری که بگید آقا 200 گاو الان تغییر ماهیت داده، یه عبارتی مرحوم آقای خمینی، مرحوم امام خمینی داره که میگه یک موضوع نه اسمش عوض شده نه شکلش، ولی حالا ایشون میبره سیاسیش، میگه تو معادلات سیاسی تغییر ماهیت داده. ما فکر کنم دوستان شطور تغییر ماهیت داده. جالب اینه که گاو تغییر ماهیت نداده، گوسفند نداده، طلا که میشه 750 مثقال، صیرفی 1000 مثقال، اینا ماهیت تغییر ندادن، اینا حدود همه. ولی زاد 200 گاو، 10000 گوسفند یا 750 مثقال بازار ما، 24 نخوده اینجا 18 نخوده طلا. حالا چی میخواستم بگم؟ ما اصلا اینا رو میذاریم کنار، 6 تا عنوان شد درسته؟ از این 6 تا عنوان آقایون 5 تاش تو روایات هست، حل تو روایات نیست، ولی مورد فتوای علماست. توی روایت ابن ابی لیلا میگه ولی از قول امام نمیگه. ببینید 6 تا عنوان میاد، ولی اونی که اصل قرار میگیره چطوره؟ یعنی کسی از این روایات استفاده کنه، حالا اون شبهی من بذارید کنارا، اون بحث بذارید کنار، بگه اصل با اینکه 6 تا 5 تا اومده ولی اصل شطوره. روایت رو نخواهید براتون بخونم. قال جمیل، قال ابو عبدالله علیه السلام عدیتو مئتون من الابل. عدیتو چی؟ مئتون من الابل. روایت دیگری داریم از امام صادق، میگن ان دیته مئتون من الابل و قیمت کل بعیرن من الورق مئتون و اشرون درهمن او عشرت دنانیر و من القنم قیمت کل ناب من الابل اشرون شاتا. یعنی میان شطر رو مطرح میکنن، بعد شطر رو قیمت گذاری میکنن رو اجناس دیگه. دیت الرجل مئتون من الابل فان لم یکن فمن البقر به قیمت ذالک، از بقر به قیمت شطر، صد شطر که البته اون زمان قیمتش روایت دیگه هم داریم 200 گاو بود، دو تا گاو یه شطر. فان لم یکن، اگر گاو نبود، فالف و کپش، 1000 گوسفند. همینطور آقا روایاتی که داریم. ببینید اینجا فقیه باید، الان هیچ نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما داریم مثال میزنیم، اینجا فقیه باید عنوان پایه رو پیدا کنه. اگر رسید عنوان پایه هر کم از این شیشتاست، چنان که ظاهر تحریر الوسیله، ظاهر مبانی، تکملت المنهاج، ظاهر رساله ها اینه، هیچ. ولی اگر رسید که یکی از اینا پایه است، بقیه بر میگرده به اون، باید عنوان پایه رو پیدا کنه. الان که میدونی که در جمهوری اسلامی قیمت پایه شطوره. بله؟ خب اون دوباره یه مشکل دیگه است، اون که قطعا اینه. مرحوم آقای شاهرودی، اسد محمود شاهرودی، از اینجا هم قصه شروع شد که ایشون نظر فقهیش همین شطور بود و حرف بی ربطی هم نبود، این کتاب همینو میگه، شطور اصله. بعد اومدن رو نظر رهبری هم، ایشون خب ارتباط داشت دیگه، بحث چهارشنبه شبها بود، رو نظر رهبری هم شاید، حالا من دقیقا نمیدونم، اثرگذار بود که الان با توجه به نظر رهبری و قانون صد شطوره، اصلا کاری به گاو ندارن، کاری به درهم و دینار و اینام ندارن. هر سال که میشه قیمت شطور رو دو سه تا شهره، یکی طبس، یکی ترکمنسرا، سیستان، بلوچستان، قیمت ها رو میگیرن، معدلش رو حساب میکنن. منتها چون مشکل بیمه دارند، میدونید الان مشکل بیمه است، میدونید اگر حالا 100 تا شطور 100 تا 90 میلیون چقدر میشه؟ 9 میلیارد میشه؟ بله؟ 100 تا 90 میلیون؟ بله 9 میلیارد میشه. میگن اصلا بیمه اون وقت مثلا میخوان یه ماشینی رو بیمه کنن اصلا به هم میریزه. ولی این که الان هست مثلا 1 میلیارد و خورده ای نمیدونم چقدر هست، 1600 و این هیچ چش نیست، این هیچ چش نیست. بلندتر آقا،
یه موقعی باشم مطالعه میکرم اگر اشتباه نبوده باشه ظاهرا از یک سالی به بعد دیگه اون بروز نمیشه و با تورم حساب کردن که اینجور شد
ممکنه منطقه. خب اینم دوباره یه قوزی من رو رد نمی کنم، خب چون من اطلاع ندارم، شما می فهمید من یه جایی دیرم خوندم، خب قول شما بر قول من مقدم، منم رد نکردم، قبلا این کار رو می کردم تا چند سال پیش تو خود قوه قضاییم اینا همین کار می کردن. البته می دید که اونم اشکال نداره به شرطی که تورمه شطور با تورم کشور یکی باشه. اگر مثلا همون مقدار که شطور رفته بالا چیزای دیگه هم رفته باشه بالا، دیگه لازم نیست قیمت گذاری کنن، همونو حساب میکنن پایه، بعد تورم روش میکشن. منتها ببینید گفت این اصلا از هر جاش دست بذاری داغونه. اصل 100 شطورش که ما قبول نداریم. حالا من اینم مستند ما این هیچ. بعد 100 شطور هم که 900 شطور 1600 100 شطوره. من همین چند روز پیش فرسم از قصه میگه بوده 90 میلیون 100 میلیون شطور دیگه، خیلی مردنی هم باشه تازه اینا سنش هم اینجا هست، نه هر شطوری نمیشه بیاری، شطور مردنی لاغر این سن و اینا اومده اینجا. اینا دیدن دیگه هیچیش که درست نیست، بله هیچ واقعا درست نیست. البته نمیخوام بگم اینا بی قیدن و یه وقت از حرف ما، اینا مسئله بیمه رو دارن. یعنی شما الان اگر مثلا بخواد قیمت بره مثلا حتی شطور، رو شطور، رو گاوم نه، رو طلا هم نه، رو گوسفندم نه، رو خود شطور اگر بخواد بره، مثلا شما میخواد یه پراید رو بیمه کنید، خب بیمه میگه من اگه شما زدی یه نفر کشتی باید مثلا 10 میلیارد بدم، بیمه رو میبره بالا. مثلا الان اینا بیمه مثلا یه پرا چنده، حالا
چی الان 7 میلیون اون موقع باید 5 برابر بشه.
بله میگن اصلا نمیتونه، ماشینای بزرگ، ماشینای بزرگ بعد بیمه های سرسام آور میشه. منتها خب واقعا چیکار میشه کرد؟ آیا چون مشکل ما بیمه داریم، مشکل امنیتی حتی پیدا میکنیم
بگیم مراعاتش رو
بکنه، حالا اینش دیگه میدونید یه مقدار بحث روانشناختی و جامعه شناختی میخواد که مثلا طرف وقتی دیگه اوج عصبانیت چاقو رو کشیده میخواد بزنه، اگر متوجه باشه که دیش بیشتره نمیکشه مثلا. بله، یا خیلی از رانندگان میدونید که خطاست، تو رانندگی خطا دیگه دست خود طرف نیست، اون حالا هر چی میخواد بیمه باشه. چقدر واقعا بیمه بره بالا، دیه بره بالا، بازدارندگی پیدا میکنه، اینو باید کار میدانی بشه. من عقیده مثل شما ندارم که اگر بیمه بره بالا بازدارندگی بیشتر، مثل مهریه نیست که هر چی مهریه بره بالاتر، طلاق مثلا ممکنه یک ضمانتی باشه که طرف زودی طلاق نده. زمانی که ما ازدواج کردیم میگفتن یه جر رساله و یه دور المیزان و عمدتاً هم کاراشون به خیلی هاشون به نه عمدتاً بعضیشون به طلاق رسید اون، ولی الان مثلا بگیم مهریه. آقا این بذار من رد بشم، یکی از راه‌ها خیلی راه خوبی است که ما از خود حجت بفهمیم، این کتاب با کنیم ببینیم این 6 تا عنوان دیه همش اصالت داره، بله، یا یکی اصالت داره بقیه بر میگرده. بله بله این یک مورد دیگم من با خودم آوردم، یادتونه تو قنا شیخ انصاری چی فرمود؟ بگید شیخ انصاری فرمود که به لحو و اینها برگرده. دیدم یکی از دوستان ما از رفقای فاضل ما، اسم ببرم آقای فاضل، محمد جواد، جواد آقا فاضل، یه مصاحبه ایشون داره، ما هم چاپ کردیم مصاحبه ایشون رو تو کتاب فقه غنا، فقه موسیقی که ما داریم، میدونید تا حالا 4 جلد اومده بیرون. ایشون یه مصاحبه داره میگه معیار باطل باشه. خب این روایات آقایون، جلد 17 وسائل، جلد 17 وسائل، روایات تا دلتون بخواد گفته غنا. حالا یه نفر بیاد غنا رو چیکار بکنه؟ این دیگه بحث قاعده نیستا، بحث مفاهیم تصوریست. برگردونه به باطل، برگردونه به لحو. این روایت موثقم هست، سند چه کار ندارم چون طولانیه. جناب آقای عبدالعلا مولا آل سام میگه از امام صادق پرسیدم از غنا، بعد یه چیزی میگه، بعد امام میفرمایند که چون اونا میگه که سنی ها اجازه، شنیدم که پیغمبر اجازه دادن، بعد امام میگن کذبو، دروغ میگن. ان الله عز وجل یقول ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، لعب. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. ان نتخذ چی؟ لهوا، بل نقذف بالحق على الباطل فیطمعوا. امام به 3 تا آیه، در یکیش لعب، در یکیش لحو، در یکیش باطله. موضوع بحث چیه؟ موضوع بحثم میگه سألتو امام رو از غنا. بگیم امام علکی این 3 تا آیه رو کنار این خوندن یا میخوان برگردونن؟ من ببینید نمیخوام الان دفاع کنم چون من یه حرف دیگه ای دارم، ولی تو باب مثال نباید شما مناقشه کنید. باز یک روایت دیگه هست، این بر این صفحه 307 جلد 17 وسائل، در 306 میگه که به امام رضا سألت الخراسانی، خراسان یعنی امام رضا، میگه سوال کردم عن القناع و گفتم به امام ان العباسی ذکر انک ترخص فی القناع. آقای عباسی از شما نقل کرده که شما اجازه میدید قناع رو. این از بنی العباس بوده ها، شما از ابوالفضل العباسید. امام گفتن کذب از زندیق، این زندیق دروغ میگه. من اونی که گفتم این بود، گفتم اون از من قناع سوال کرد، گفتم یک کسی آمد پیش جد ما ابا جعفر پرسید از قناع. امام فرمود اذا میز الله بین الحق والباطل فعین یکون القناع. اگر یه لیست جدولی درست بشه، لیست عناوین باطل، لیست عناوین حق، میگه طرف گفت معل باطل، بعد امام باقی فرمود قد حکمت، حکم الهی کردی. یعنی وقتی خودت قبول داری قناع تو لیست باطله، پس دیگه معلومه که حرامه. اینو امام رضا نقل میکنن، میگن من به اون راوی حدیث جدمو گفتم، بعد رفته از قول من دروغ جعل کرده که ابوالحسن خراسانی میگه قناع حلاله. من کی گفتم حلاله؟ دروغ میگه این زندیق. ببینید حال من کار به اینش دارم، روایت هم معتبر است از نظر سند، که امام میگن میره تو لیست باطل. ببینید اگر بعضی فقهای ما مثل شیخ انصاری، مثل بزرگان، احیانا از غنا الغای خصوصیت میکنن، یه پشتوانه حجت داره. تکرارم میکنم، من نمیخوام دقیقا مدافع باشم چون یه توجیهاتی من دارم، اما حالا اون توجیهات بمانه. گوش میکنید؟ پس بازم تکرار کنیم، یکی از راه های بگید ارجاع. حالا اینجا که جالبه، غنا ملغا شد از خصوصیت، اونی که خصوصیت پیدا کرد باطلون و لحون و لعبون بود. اینی که ما حجت داشته باشیم. یه حرفی آقا مصطفی زد، اینو بگم و رد بشیم. آقایون، آقا مصطفی هفته پیش چی گفت؟ خمینی گفت خفاء جدران و خفاء اذان این دوتا نه که به هم برمیگرده، نه اصلا این دوتا برمیگرده به یه چیز دیگه. یا تو میاد این که از خونه خارج بشی. اینم من ببینم حرف آقا مصطفی رو میتونیم کمک کنیم. ببینید امام یه جا دارن این جلد 8 وسائل صفحه 467 امام میفرماین راجع به مسافرت، اذا خلف هیتان مصرهی، البته از آن مخفی بشدم دارن ها، اما اینم هست، اذا خلف چی؟ هیتان مصرهی او قریتهی وراء زهره، خانه ها و دیوارهای شهر، قهرن کارخونه ها، باغات، اونام جزء شهره، پشت سرش قرار بگیره و خفی عنه صوت الاذان و صوت اذان دیگه نشنود. اینو داشته باشید. آقا مصطفی میگه اینا برمیگرده به این که شما از شهر میری بیرون. لذا این هیچ نمیخواد گوشتو تیز کنی ببینی صدای اذان میاد نمیاد، تازه کدوم اذان؟ این آخرین اذان مثلا، اگه آخرین اذان باشه خب یه مقدار آدم باید بره جلوتر دیگه، نمیگم هم اذان بلنگو، بله حالا تازه اذان پشت بام باشه یا تو حیات باشه، مثلا آخرین نقطه شهر یه کارخونه است، حالا تو کارخونه مثلا اذان بذارن کجای کارخونه. یه ضابطه که ایشون میداد یه جا دیگه داره که میگه از امام صادق پرسیدم الرجل یرید السفر متى یقصر یا یقصر، حالا یقصر بخونه چون مذکره به نماز نخوره، کی نماز شکسته بخونه؟ قال اذا توارا من البیوت، وقتی از خانه ها، حالا خانه ها رو مثلا باغات هم بگیریم کارخونه هم بگیریم، چی؟ اون که قطعا مال بلاد کبیره است، نه چیز مال بله. ازا توارا من البیوت، حالا اینجا که نداره، اینجا بیوت داره نداره من بیته، وقتی از بیوت فاصله بگیره. خب ببینید ممکنه کسی آقا مصطفی خمینی نامی پیدا بشه بگه اینها خفاء جدران و خلاف خلاف اذانم با همه گیر و گورایی که داره، اینه که آقا از این شهر بگن رفت بیرون دیگه، دیگه پشت سرش تموم شد، دیگه جلوش خونه نیست، اینجوری بگیم بهتر نیست؟ دیگه جلوش راجع به این شهر چیزی نیست. اگر هنوز باید بره یک کیلومتر تازه کارخونه است، تازه پردیسان پیدا میشه، بله از پردیسان رد بشین، بعد پردیسان چیزی داریم یا نداریم از خون چی؟
تایوان
مال قومه یا روستای؟ نه 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 اون هیچی، من نگفتم شهر بعد قوم چیه که عجب کشف شما که خب این اگه باشه هنوز قومه دیگه. دیدم بعضی طلبا از پردیسان شبهه میکنن، از پردیسان چیه؟ این مرکز موضوع شناس هم که یه تابلو میزنه اینجا حد ترخواسته، باید باید بکنه ببره اون برتر، یا چون شهر کشور ما گاهی کارخونه ها تعطیل میشه باید گاهی بره جلوتر آخرین کار، یا این سوهانی های قوم، البته سوهانی رو نمیشه حساب کنی چون واقعا شهر نیست، اینا بین شهریست و اینا برد برحال. ولی مثلا فرض کنید هنوز رستوران ها هست، رستوران ها هست، مثلا فرض کنید چیزاییست که خلاصه وابسته به شهره، حالا ممکنه یه جا مثلا مرکز اسدوانی تربیت اسب، دیدم قم که رد میشیم یه جایی هست. به هر حال ببینید آقایون، ما بذارید حرف اصلیمون امروز یه رارم بیشتر نگفتیم. من تازه 2 و 3 و 4 دارم، حالا نرسه، فکر میکردم که این بحث تموم میشه، ولی خب بذارید بحث خوب انجام بدیم، بحث جدید تقریبا که این حجت باید داشته باشیم تا انشاءالله بیریم. اونا دی خیلی طولانی نیست، باشه هفته آینده اگر من محضرتون بودم انشاءالله، اگر نباشه هفته بعدش دیگه، یه احتمالا که هست من از درس معلوم میشه، میتونید متوجه بشید. الحمدلله رب العالمین.
از طرفی هم ما یه سری جاها عمل اصحاب خصوصا حالا که نظم زنون و اطمینان دنبالش هستن، یه عمل اصحاب رو چه اعراض رو چه عمل رو رها میدن. این جمع این دوتا رو من
جمع این دوتا به اینی که من حرفم رو کامل کنم، متاسفانه یه چیز میاندازم میرم سراغ من. ببینید ما عمل اصحاب رو چه برای تأیید چه برای تضعیف، که وقتی میگن اعراض اصحاب قبول داریم، ولی به شرط ها و شروط ها. مثلا شما یه دفعه یه مسئله میبینید این طول تاریخ مورد عمل اصحاب قرار گرفته و صغرای کار تمامه، اینو ما میپذیریم. یا مثلا طول تاریخ مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، روایتی که خودشون نقل کردن فتوا ندادن، اینا میشه. اما معمولا اینایی که میگن عمل اصحاب 20 تا 30 تا مثلا اصحاب عمل کرده باشن، ولی اونو اسمش میذارن اجماع. ما رو این حرف داریم، یعنی عمل اصحاب رو مهار شده ما قبول داریم، اما بدون افسار نه. حالا به آقای ناینی میگیم، شما میگی جایی که عمل شده، خب این مورد موردم هست دیگه، نه که عمل به قاعده قرعه، میگه هر جا قاعده قرعه خواستیم بزنیم باید عمل اصحاب ببینیم.
سلام
من
برای دستبوسی آمده سلام و از قدیمم علما یه عیدی میدادن، شما به طلاب عیدی دادید که منم شاگرد شما هستم از قدیم.
شما دستبوسی اومده بودید
یا چی؟ من هم دستبوسی هم جیب زنی.
ما گردنمون از مو باریک،
خدا حفظت میکنه. بله شاگرداتون گفتن شما در
بذارید انشاءالله نیمه شعبان بشه انشاءالله. ما عیدی رو
بندرم پس حساب کنیم
و یادتون باشه شما ما که نمیدونم شما باشید چشم. هم دوستان کلاس و هم بیرون رو
خدا
حفظت کنه. همیتون عید خوبی هم بدید.
ما یه ارادت داریم هم قبلا هم قلبا،
نیاز به استثاب هم نداره.
نداره
آجا این فرمون نوشتم. تابلوی خودو الان یه سری ویژگی‌هاش آب دست داده. اگه فقیه بخواد با این با این دستگاه بره جلو، یه خود نظام اجتهادیش به هم نمی‌ریزه. همه موضوعات بالاخره تغییراتی در طول زمان داشتن.
تو حجاب هم همین
من مشکل رو با رفقای شما که اینجا کلاس می‌ذارن بنر می‌برن بالا همین دارم ها. ببینید اصل مطلب یه چیزه، این که باید ضوابط پیدا کنه، قرائن پیدا کنه، یه مطلب دیگه است. آیا ما میتونیم بگیم هر موضوعی هرچند اندک تغییری کرده باشه این دیگه نه مثلا؟ خب این که ما نمیگیم و اینی که اون میشه فقه ژورنالیسم. اما اگر واقعا یه جا تغییر کرده و حکم الهی نیست، شما چی میگید؟ این کتاب کود است دوستان، این کتاب هوگرافی رو شطور، ولی پشت سرش امام اون جمله رو هم داره. شما واقعا میگید مئتون من الابل تمام روایت ادامه داره؟
نه ویژگی های خود ابل تغییر کرده قبل باربر بود، الان کامیون اومده.
بله.
باربر کامیون میبره،
ولی زمان نمیگیم کامیون، ولی رو قیمت شطور اثر گذاشته. من حساب کردم 100 تا شطور خرج 30 سال یه خانواده 4-5 نفر میداد، اینو همش در آوردیم ما. یک ساعت دو ساعتی ما کار نکردیم. الان میدونم همین بره تو این فضای مرکز شما بره بیرون، فرداست که بنر بره بالا بگن اینم یکی از اون چیزای علی دوست. ولی نکته اینه اگر یه جا امام فرمود 100 شتر یا معادل 100 شتر 200 گاو، بعد ما دیدیم الان معادل 100 شتر 20 گاوه 30 تا گاوه، با چیکار نباید فکر بیفتیم؟ از اون طرف هم میبینی تغییراتی کرده، رضا نمیتونیم بگیم القا کنیم، تناسب نداره. گوش میکنیم 200 گاو 1000 گوسفند، یه جا داره 20000 گوسفند، 20000 گوسفند کجا، 100 شتر کجا؟ ولی رضا عرض میکنم چیزایی که تغییر کاربری نداده.
چرا شما این پیش فرضتون اینه که اینها میخوان یه چیز واحدی رو بگن؟ آقا یه چیزی شاهد
امام صادق دارن میگن، امام صادق
تو کفارات فساد
همونجا
60 روز روزه گرفت.
حالا اجازه بدید ببینید، اگر یه جا دلیل نداشتیم تنها نبود که ما حرف نمیزنیم. اگر به نص معتبر اومد 60 روز چی؟
روزه
یا 60 مسکین طعام یا چی؟ یه بنده آزاد کردن. شما خبر دارید که غذا در حکم یه روز روزه بوده، امروزه شما میگید نه. ما در گذشته میگفتن چی میگفتن؟ روزکومی، تو بعضی مناطق روز، یعنی طرف میرفت کار میکرد تا شب سیر میشد میومد بیرون. یعنی اینجور نبود که غذا زیاد باشه. الان غذا مثلا طرف میره کار میکنه 3 میلیون میگیره، بهترین غذا رو هم بخوره ممکنه 300-400 تومن باشه. بله ما اینا رو دیگه اونجا نمیگیم، ولی اگر خود امام دارن میگن، این تو حدیث هست یا قول منه؟ اگر حدیثه بعد بگیم نه، ما باید اینا چشون به هم بزنیم بگیم 100 شتر 100 شتر. خب اگر 100 شتر امروز برابری نمی کنه با دیویسکوپ، داره حق طرف از بین میره. بله من با اونم جالب اینه که من باید با دو گروه هم درگیر بشم، با اونی که میگه شتر به جای پیکان باید بزنیم به جای شتر، کت و شلوار بزنیم به جای حله، با اونا باید درگیر شم. از این برم با این کسانی که حاضر نیستن تأمل کن، لاغر روایت ببینم. من 50 بار دیدم، اینا 2 بار ببینم. نه حالا نمیخوام عقده بشدم، اینه مطلب. بعد میگن آقا اگه الغای فرصت کنیم، ما گفتیم اصل اولی بر موضوعیت، گفتیم یا نگفتیم؟ بله اصل اولی بر اصالت الموضوعیته، ولی بعضی وقتا قرائنی داریم که اصالت الموضوعیه نه. حالا اگه فقیهی رسید که نه خفای جدران نه خفای اذان به همین روایتی که دوتا روایت خونم تمسک کرد، باید بگیم این باعث میشه که این فقه به هم بخوره. خب بذار هم بخوره، به هم بخوره. و بهتون بگم این آخرین جمله باشه، در گذشته ها اینطور رفتار نمی کردن. ما اگرم فقه سنه، ما میگیم چاکر فقه سنه، اما فقه شیخ طوسی، فقه شیخ مفید، فقه علامه، نه فقه بعضی از آقایانی که بینیم. آقا خب خدا خیرتون بده، این آقا بخیر سآل بفهم.